بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از رحلت رسول اکرم مقارن با رحلت چند تا اتفاق افتاد تا رسید به فدک. اول در سقیفه یک شاکله حکومتی رو تشکیل دادن، برای این حکومت یک بیعت خصوصی گرفتن و یک بیعت عمومی. بیعت خصوصی در روز دوشنبه 28 صفر بود و بیعت عمومی از سه شنبه تقریبا تا روز پنجشنبه که عموم مردم بیعت کردن. این دو تا حرکت رو اسمش رو بهش میگن در واقع تغییر مسیر خلافت، قصب حکومت. حرکت سوم بعد از این دو تا بیعت و تغییر حکومت در واقع حجبه به خانه حضرت زهرا بود به قصد شکستن تحصن کسانی که در خانه فاطمه زهرا اجتماع کرده بودن و هدفشون هم بود که بیعت با خلافت نکنند، که ماجرای این قضیه را مفصلا مورد بررسی قرار دادیم. حرکت بعدی بیان منابع مالی حضرت زهرا بود که منحصر در فدک نبود. فدک یکی از برجسته ترین بود، شاید حضرت زهرا به نوعی فدک رو مطرح کردند تا در واقع اهدافی رو که داشتن بتوانن به منصه ظهور برسونن، که حالا ما در سیری که نسبت به فدک بیان خواهیم کرد اون اهداف که مد نظر فاطمه زهرا بود رو بیان خواهیم کرد. از کل منابع مالی بخشیش در واقع ارثیه خود رسول اکرم بود، اون چی که به رسول الله رسیده بود از مادرشون و از همسرشون. بخشیش تجارت هایی بود، ماحصل تجارتی بود که از رسول خدا باقی مونده بود. رسول خدا خانه شخصی داشتن، خانه‌ای داشتن که مربوط به همسرانشون بود، اینا تحت عنوان ارثیه باقی مونده بود. بخشی از اموال حضرت زهرا هدایایی بود که به رسول الله دادن. یکی از اون هدایا مربوط به یه شخصی بود که تازه اسلام بود، یهودی بود، مخیریق. این یک مالی رو به حضرت هدیه میکنه به نام احوالی، 7 باغه. خب اینم جزء ارثیه برای حضرت زهرا باقی میمونه. و یکی هم که ما مفصلا و مبسوط راجبش صحبت کردیم مسئله فدک بود، که فدک در چه موقعیت جغرافیایی قرار داشت، چقدر درآمد داشت، مالک اصلیش کی بوده، چرا اسمش رو فدک گذاشتن، چجوری این فدک به دست رسول اکرم در اختیار رسول اکرم قرار گرفت و چگونه از دست رسول اکرم به فاطمه زهرا انتقال پیدا کرد. اینا را همه رو مفصلا صحبت کردیم تا برسیم به اینجا که در واقع حرکت بعدی دستگاه خلافت این بود که این مال و سایر اموال رو از امیرالمومنین و فاطمه زهرا غصب کردند و مصادره کردند. دو تا هدف رو هم در این زمینه از ساعت مقدس حضرت صادق علیه السلام بیان کردیم که چی شد اینا یهو به فکر این معنا افتادن که اموال حضرت زهرا رو مصادره کنن. اما متن تاریخی این مصادره فدک، امام صادق علیه السلام می‌فرماید ببین که لما بوی ابوبکر و استقام له الامر علی جمیع المهاجرین و الانصار، چون مردم با ابوبکر بیعت کردند و پایه های حکومتش بر مهاجرین و انصار استحکام پیدا کرد، بعث الی فدک من اخرج وکیل فاطمه بنت رسول الله منها، یک کسی رو به عنوان در واقع عامل خودش فرستاد به سوی منطقه فدک، چون از که فدک بیرون از مدینه بود، به طرف فدک فرستاد و وکیل فاطمه زهرا رو از منطقه فدک اخراج کردند، خارج کردند. و این 10 روز بعد از رحلت رسول اکرم اتفاق افتاد. اون وکیل و عامل و کارگزار فاطمه زهرا که از اونجا خارج شد، آمدن خدمت حضرت زهرا در مدینه و گزارش غصب رو به حضرت دادن. این قطعه رو که نقل میکنم کتابی است اثر یکی از دانشمندان اهل سنت به نام ابن ابی الحدید معتزدی، یک شرحی رو بر کتاب شریف نهج البلاغه نوشته به نام شرح حدیدی. در جلد 16 این شرح این قطعه تاریخی آمده. کتاب ابن ابوالحدید که از شروح نهج البلاغه هست دو تا مزیت داره. یک مزیتش اینه که نکات ادبی نهج البلاغه رو، لغت شناسی نهج البلاغه رو خیلی خوب به میدان آمده و دومی جریانات تاریخی رو هم خوب از پسش برآمده و میشه گفت به طور انصاف نوشته.
عربی
کتاب عربی هست ولی یک خلاصه ازش در 7 جلد در واقع ترجمه شده. در واقع اون 7 جلد هم مباحث تاریخی هستش که، ولی خب به هر صورت کتابی است که به حسب انصاف نوشته شده در این وقایع تاریخی که عرض بکنم. از جمله در جلد 16 این عبارت رو می نویسه که وقتی عامل فاطمه زهرا خدمت حضرت می رسه و گزارش میده که خانومی همچی اتفاقی افتاده، اونجا نوشته که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن این اولین ناجوانمردی است و این بدترین حتک حرمت است. قاتلهم الله، خدا آنها را بکشد و سر تقصیراتشون نگذره. این عبارت عبارت حضرت زهراست که در شرح حدیدی بر نهج البلاغه آمده. خب بعد از اطلاع یابی حضرت زهرا نزد ابوبکر بودن و مسئله مالکیت خودشون رو بر فدک به 2 شکل مطرح میکنن. شکل اول رو مطرح میکنن نتیجه نمیگیرن، شکل دوم رو مطرح میکنن تا ببینیم اونجا یا نتیجه میگن یا نتیجه نمیگیرن. پس مسئله مالکیت خودشون رو به 2 شکل مطرح میکنن. شکل اول به صورت این که به خلیفه اول سقیفه بیان میکنن فدک هبه منه، بخشش منه، چیزیست که رسول خدا به من در زمان حیاتشون بخشیدن. اینو با 2 عبارت من بیان میکنم. عبارت اول، حضرت زهرا فرمودن ان فدک وهبها لی رسول الله، فدک را رسول خدا به من هدیه کرده، بخشیده. یه عبارت. عبارت دیگر این است که ان فدک نهلت و ابی اعطانی ها حال حیاته، فدک هدیه پدرم به منه که این رو در زمان حیاتش به من بخشیده. ابوبکر در اینجا یه مسئله ای رو مطرح میکنه، نصف مطلب رو میپذیره، نصفه دوم رو نمیپذیره. میگه من قبول دارم فدک مال رسول اکرمه. این رو خودش اذعان میکنه که این مال رسول اکرمه و مسلمین درش نقشی ندارن چون بدون جنگ به دست آمده. اما اون چیزی که من قبول ندارم این است که پیغمبر فدک رو به شما تحویل داده. اگه شاهدی چیزی بر این مطلب داری بیاور و الا من به عنوان خلیفه رسول خدا حق دارم این مال رو در بیت المال قرار بدم و در اون جهتی که صلاح میدونم به مصرف برسونم. صلاح همین است که در جنگ مصرف کنم، در هر چی که صلاح میدونم. ببینید بخش اول رو مطرح میکنه، قبول میکنه، اما بخش دوم که نزد حضرت زهرا بوده رو چیکار میکنه؟ نمیپذیره. و حالا که تمام کتابای تاریخی نوشتن بعد از 10 روز از رحلت پیغمبر، این ابوبکر است که کسی رو پیش وکیل حضرت زهرا میفرسته و اونا رو خارج بکنه. یعنی در واقع میگن دروغگو کم حافظه هم میشه، همینه. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ تو میگی من قبول ندارم این تحویل تو شده، در حالی که به واسطه عمال خودت وکیل حضرت زهرا از فدک خارج میشن. حالا واقعا اینا یک ظرافتی است که آدم تعجب بکنه که چجوری این افراد انکارش میکنن. خب دیگه زور دست اوناست دیگه، حرفی نمیشه زد دیگه. خیر، حالا شاهد داری بردار بیا. حضرت زهرا بر این مسئله یک سند میبرن و شاهد میبرن. خیلی عجیبه، خودش میگه خب شاهد برده بیا، سند بیا، چیزی داری که جمله توه؟ اون نکته ظریف رو بینندگان عزیز دقت بکنن که بابا تو فرستادی وکیل و کارگزاران عمله و اکره از زهرا اونجا خارج کردی، بعد میگی من قبول ندارم اینجا دست تو بوده. خب دست کی بوده؟ تو خارج کردی. بگی شاهد برده بیا. حضرت دو تا کار انجام میدن، یک سند میبرن، دو شاهد میبرن. من اول بحث سند رو مطرح کنم. در کتاب خرائج، از کتابهایی است که مربوط به مکتب شیعه است، روی عن ابی عبدالله روایت شده از ساعت مقدس حضرت صادق علیه السلام. من در اول بحثم گفتم چون فاطمیه یکی از مناسبت‌های اعتقادی ماست که هویت و تشخص شیعه است، بنابراین شیعه نباید توقع داشته باشه که مخالفین صادقانه نسبت به مباحث فاطمی حرف زده باشن، این صدق رو توقع نداشته باشن. روی عن ابی عبدالله از حضرت صادق علیه السلام روایت شده، فدعا به عدیم و دعا علی ابن ابی طالب، رسول خدا یه پوستی رو طلب کردن، فرمودن یه پوستی برای من بیارید و علی ابن ابی طالب رو هم بگید بیان. فقال، پیغمبر فرمودن به امیر المومنین اکتب لفاطمه به فدک، برای فاطمه قباله فدک رو بنویست. از باب چی؟ نهلتن، هدیه من، بخشش من، نهلتن من رسول الله. بنویس این مال فاطمه است از باب هدیه پدرش رسول اکرم. فشهد علی ذلک علی ابن ابی طالب و مولا رسول الله و ام ایمن. زیر این سند سه نفر رو شاهد گرفتن، یکی وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، یکی وجود نازنین ام المومنین ام ایمن صلی الله علیها، و یکی هم خادم رسول الله. این سه نفر هم به عنوان شاهد بر این بخشش حضور پیدا کردن و امضا کردن. این سند رو در تاریخ نوشتن نفر دوم سقیفه گرفت و پاره کرد. این هم یک حد که حرمت نسبت به رسول خدا، که ما وظیفه‌مون این است که آثار رسول الله رو نگه بداره و این اثر رسول خدا رو نگه نداشت. این سندی بود که حضرت ارائه دادند و خلیفه دومشون پاره کرد، یعنی از بین برد. در نهج البلاغه نامه 45 یک عبارتی از حضرت امیر علیه السلام هست نسبت به فدک، که اون هم حکایت از این معنا دارد که فدک مال حضرت زهرا بوده و خیلی عبارت جانسوزه. امام علیه السلام در این نامه می فرمان بین که بلا کانت فی ایدینا فدک من کل ما ازلت حسما، آری از تمام اون چی که آسمان بر زمین سایه افکنده فدک در اختیار ما بود، مال ما بود، ذلیده. ببینید قاعده ید هیچ وقت یادتون نره، وقتی اون ساعت دست شماست یعنی در اختیار شماست، یعنی مال شماست. مگر اینکه من اگر ادعا میکنم مال منه سند بیارم. حضرت میفرماد این در اختیار ما بود، ید ما بود، مال ما بود. بعد عبارت بعدیش خیلی جالبه، فشهت انها نفوس و قومن، یه عده بخل ورزیدن اما گرفتن، و سخت علیها نفوس و قوم آخرین، یه عده گشاده دستی داشتند و دوباره به ما برگردوندن. امام دارن به سیر تاریخی فدک اشاره میکنن، ولی حضرت هم از باب این که مصداق بارز آیه تطهیر هستن دارن میگن فدک مال ما بود. سند ارائه شد. البته من اینو خواستم بگم که ما در منابع شیعی داریم این معنا رو که حضرت اشاره کردن عامل ما بود این معنا، و الان اون که به نفر اول ارائه شد همون سند کتبی بود که امضا شد، اون رو که پاره کردن پارش کردن، خیلی وقیحانه. خب قالت فاطمه لابی بکر ان رسول الله جعل لی فدک، فدک رو به من دادن، فاعتنی یاها، درخواست کنم که اون رو برش گردون به من، و شهد لها علی ابن ابی طالب، فسألها شاهدن آخر فشهدت لها ام ایمن. خب همینجوری که نمیشه خانم، شما ادعا بکنید ایمان ما، شاهد برده بیا. حضرت امیرالمومنین رو و حضرت ام المومنین ام ایمن رو به عنوان شاهد در واقع معرفی کردن. فقال ابوبکر برگشت گفت قد علمت یا بنت رسول الله، شما میدونید ای دختر رسول گرامی، انه لا تجوز الا شهادت رجلین او رجلین و امرتین، اگر یه جایی بخواد بر اساس بیان چیزی اثبات بشه یا شهادت دوتا مرده یا یک مرد و دوتا زنه. شما یه مرد و یه زن آوردید. حالا خیلی جالبه که من نحوه شهادت دادن این دو بزرگوار رو بیان بکنم. بعد از اینکه این مطلب گفته شد اون میگه که تو میدانی اگر چیزی در اسلام بخواد اثبات بشه باید یا دوتا مرد باشن یا دوتا زن یه مرد باشن. ام ایمن آمد پیش ابوبکر فرمود من فقط به یه شرط شهادت میدم. او به چه شرطی؟ گفت به این که گفته پیغمبر رو در مورد من فقط بگو که تصدیق میکنی یا نه. گفت کدام گفته؟ فرمود آیا از رسول خدا شنیده ای که فرمود ام ایمن از زنان بهشت است؟ گفت آره شنیدم. و حالا که شنیدی من به تو شهادت میدهم، برای تو گواهی میدهم که فدک مال رسول الله بود، فآت ذل قربی حقه که نازل شد، این رو هدیه کردن به فاطمه زهرا. اول زن بهشتی بودن رو از رسول خدا تصدیقشو گرفت. رسول خدا ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمیزنه. اگه کسی رو تصدیق کرده معلوم شد که آدم به خیلیه. یک. دو، وقتی فرموده این زن زن بهشتیست یعنی دروغ نمیگه، چون دروغگو دشمن خداست، دروغ بدترین گناهیست که میتونه اتفاق بیفته. بنابراین نه دروغ میگوید و نه پیغمبر دروغ میگوید، پس شهادت بده با شهادش راست باشه. و امیرالمومنین هم که مصداق در واقع آیه تطهیره لیوزه و انکم رئیس هستن، بنابراین حضرت امیر هم به همون شهادت و همون گواهی که جناب ام ایمن گفتن شهادت دادن. ولی ابوبکر همون حرف رو زد، گفت یا دوتا مرد باشه یا یک مرد و دوتا زن، شاهدای تو ناقصن.